اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه گفت و شنود با شما هستم. امروز نشست در پیوند به صلح افغانستان با حضور نمایندگان 18 کشور و دو سازمان بین المللی در کابل برگزار شد. در برنامه گفت و شنود امشب در رابطه با خروج احتمالی نیروهای آمریکایی، مذاکرات بین الافغانی و تقویت اجماع منطقه‌ای به صلح افغانستان صحبت میکنیم. اما قبل از تقدیم برنامه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که خالد مفتون به توجه میرسانم.
سلام و شام بخیر. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که از میان فهرست 5000 زندانی طالبان، حکومت افغانستان 600 تن آنان را آزاد نخواهد کرد. جاوید فیصل، سخنگوی این شورا، روز دوشنبه به صدای آمریکا گفت روند رهایی زندانیان جریان دارد، ولی یک تعداد زندانیان در میان آنان هستند که آزاد نخواهند شد، زیرا به گفته آقای فیصل آنها مسائل شخصی یا عقل عبدی دارند. آقای فیصل افزود که این افراد به جرم دزدی، قتل، فساد و قاچاق در زندانهای کشور به سر میبرند. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان همچنین گفت که گروه طالبان باید به جای آزادسازی این افراد فهرست تازه از زندانیانشان را با حکومت افغانستان شریک کند. بر اساس توافقنامه صلح که به تاریخ 29 فوریه میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر امضا شد، حکومت افغانستان باید 5000 زندانی طالبان و گروه طالبان 1000 اسیر حکومتی را رها کرده و مذاکرات بین‌المللی را آغاز کنند. آقای فیصل افزود که تاکنون حکومت افغانستان 4019 زندانی طالبان را از قید آزاد کرده است. پیش از این رئیس جمهور غنی در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان گفته بود که تا روز یکشنبه طرح رهایی زندانیان نهایی خواهد شد، اما تاکید کرد که اگر گروه طالبان نظامیان افغانستان را که در اسارت دارند آزاد نکنند، زندانیان باقی مانده آن گروه رها نخواهد شد. وزارت خارجه افغانستان نشست منطقه‌ای را در مورد روند صلح‌های آن کشور به گونه آنلاین عصر روز دوشنبه برگزار کرد. در این نشست نمایندگان 18 کشور همسایه منطقه، نمایندگان ایالات متحده و دو سازمان بین‌المللی به گونه آنلاین حضور داشتند. گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، برگزاری این نشست آنلاین را تایید کرد و گفت که نتایج آن طی اعلامیه نشر خواهد شد. جزئیات این موضوع را بعداً خواهید شنید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. قانونگذاران ایرانی پلان دارند تا رئیس جمهور آن کشور را برای استجواب به پارلمان آن کشور احضار کنند، اقدامی که ممکن موجب استیضای حسن روحانی نیز شود. هند و چین امروز دوشنبه روند خروج قوای خود را از منطقه همالیا آغاز کردند، منطقه‌ای که برخورد نظامی میان قوای دو کشور در اوسط ماه جون رخ داد. در برخورد 15 ماه جون میان نیروهای نظامی هند و چین در منطقه مرزی همالیا 20 سرباز هندی کشته شد. اما مقام‌های چینی تا حال تلفات احتمالی قوای خود را در جریان این برخورد تایید نکردند. اما با گفته نظامیان هندی که اجازه صحبت با خبرنگاران را نداشتند و نخواستند نام‌هایشان افشا شود، گفتند که نظامیان چینی امروز دوشنبه خیمه‌ها و بناهای نظامی خود را که در منطقه دره گولان احداث کرده بودند دوباره برداشتند. سخنگوی وزارت خارجه چین نیز امروز گفته است که دو کشور اقدامات لازم را برای جلوگیری از برخورد بیشتر در منطقه مرزی همالیا روی دست گرفتند. حکومت چین امروز دوشنبه به شهروندان آن کشور هشدار داد تا در قسمت سفر به کانادا از احتیاط کار بگیرند. مقام‌های چینی این هشدار را پس از آن صادر کردند که تنش میان بیجینگ و اتاوا در روزهای اخیر افزایش یافته و مقام‌های چینی گفتند که نیروهای امنیتی کانادا به صورت مکرر از اعمال خشونت‌آمیز در برابر شهروندان چینی کار گرفته است. اما مقام‌های چینی در مورد جزئیات اعمال خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی کانادا چیزی بیان نکردند. شماره مبتلایان بیماری کووید 19 در جهان تا صبح امروز دوشنبه به وقت واشنگتن دی سی حدود 11,475,000 نفر رسید و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 به 534,825 نفر در سراسر جهان رسیده است. عربستان سعودی برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا در جریان مراسم حج قیود بیشتر را وضع کرده است. این قیود که توسط مرکز کنترل و وقایع امراض عربستان سعودی اعلام شد، در برگیرنده شماره از اقدامات ایمنی است که حجاج باید آن را مد نظر بگیرند. لمس کردن و بوسیدن کعبه، پوشیدن ماسک و رعایت فاصله فیزیکی در صدر فهرست این تدابیر قرار گرفته است. اجاج باید برای سنگ زدن به شیطان از سنگ‌های استفاده کنند که از قبل ضد عفونی شده است. در این بخش در یک وقت فقط 50 زائر میتواند حضور داشته باشد. در هر 50 متر مربع که برای خیمه‌ها در نظر گرفته شده است، بیش از 10 زائر نمیتواند حضور همزمان داشته باشند. اسرائیل ماوره ای را به فضا پرتاب کرد که به گفته مقام‌های آن کشور اطلاعات با کیفیت را برای مقاصد استخبارات نظامی آن کشور فراهم خواهد کرد. ماورای افق 16 روز دوشنبه توسط فضاپیمای شاوید از پایگاه هوایی پالموچین در پایتخت اسرائیل به فضا پرتاب شد. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل گفته است که افق 16 ماورای کشفی است که قابلیت‌های پیشرفته دارد. وزیر دفاع اسرائیل گفت که افق 16 تصاویر با کیفیت بالا را تهیه خواهد کرد و انتظار می‌رود که نخستین تصاویر برداشته شده توسط این ماورا هفته آینده در دسترس قرار گیرد. اسرائیل از معدود کشورهای جهان است که ماورهای استخباراتی و قابلیت پیشرفته جمع‌آوری اطلاعاتی دارد. مقام‌های اسرائیلی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تهدید جدی به امنیت کشورشان تلقی می‌کنند. اما ایران این اتهامات را رد کرده و گفته است که برنامه هسته‌ای آن کشور اهداف صلح‌آمیز دارد. ایران نیز پس از چندین بار تلاش ناکام چند ماه پیش نخستین ماهواره نظامی خود را موفقانه در مدار زمین قرار داد. و بارندگی های شدید توأم با سرازیر شدن سیلاب در جزیره کیشو واقع در جنوب غرب ژاپن موجب جان باختن 44 نفر با شمول 14 نفر در یک خانه سالمندان شده است. بارندگی ها از 3 روز به این سو در جنوب غرب ژاپن ادامه داشته و حکومت آن کشور دستور تخلیه حدود 500 هزار باشندگان این منطقه سیلاب زده را داده است. شینزو آبه صدراعظم ژاپن نیز به تیم نجات دستور داده تا به طور 24 ساعته در جستجوی نجات مردم آسیب دیده باشد. تا حال 10 نفر بستر بارندگی های شدید و سیلاب های ناشی از آن ناپدید شدند. مقام های ارشد ژاپنی گفتند که حدود 40 هزار نیروی دفاعی خودی نیز در عملیات نجات سهم گرفتند. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. ول هم توجه کنید به برنامه گفت و شنود که به مذاکرات بین الافغانی و تقویت اجماع منطقه‌ای به صلح افغانستان اختصاص یافته. مهمان برنامه سید نجیب محمود، استاد حقوق و دیپلماسی در پوانتون کابل هستند. جناب سید نجیب محمود، شما به نهایت تشکر میکنم از اینکه وقت خود در اختیار شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا قرار دادین. در هفته‌های اخیر با افزایش خشونت‌هایی که بیشتر به طالبان نسبت داده میشه، این مسئله باعث نگرانی‌های حکومت و مردم افغانستان شده و از طرف هم حکومت افغانستان تلاش میکنه تا در سطح بین المللی و منطقه‌ای اعتماد و پشتیبانی را جلب کنه. شما وضعیت کنونی را چگونه بررسی میکنین؟
تشکر. با هر سلام برای شما و شنوندگان شما. خب دولت افغانستان و در مجموع کارگزاران سیاسی نسبت به سالهای قبل هم خسته هستند و هم بیکاره، برای این که اینا چانس‌های طلایی ده که در سالهای حضور قوی متحدین غربی افغانستان وجود داشت از دست دادن و خجالتا مشکلات امنیتی هم سر بالا کرده و از سوی دیگر این مشکلات تمام افغانستان را در بر میگیره. در کل افغانستان با یک مشکل کلانی که روبرو هست نداشتن امنیت سرتاسری است و فعلا یک چانس خوب برای دولت مدارای افغانستان و مردم افغانستان مساعد شده که باید صلح بکنند. خب تلاش دولت افغانستان ای است که چگونه میتونه خود ابقا بکنه، برای این که یک تصوری است که اگر قرار باشه مذاکرات صلح نتیجه بده شاید اینا دیگه فرصت بودن در گنه داشته باشند. لحاظ اینا خیلی کوشش میکنن که هم صلح بده و هم اثر قدرای 5 سال دیگه حفظ بکنن. این که تا چه اندازه در برنامه صلح و در پیشنهادات طالبان ایجاد مطرح میشه خیلی یک جواب سخت است. در این حال دولت افغانستان میخواد که در مسائل سال کشورهای منطقه را دخیل بسازه، یعنی دولت امریکا که پرین ابتکار صلح را در دزداره و تا اندازی هم پیش رفته، نباید تنها حق تصمیم گیری داشته باشه. این دولت افغانستان به یک شکل میخواهد که امریکا را در مقابل یک تصمیم جمعی قرار بده که آیا کشورهای مثل چین، روسیه، پاکستان، ایران، ترکیه، سعودی، هند با آمدن طالبا با کدام شکل موافق هستن و جایگاه موجوده دولت افغانستان و قانون اساسی افغانستان در کجا قرار داره و رفتار که میخواهند تصمیم بگیرن، بدون شک امریکا در منطقه مشکلات خود داره و قرار باشه اگر این بازی در دولت افغانستان برافته برای امریکایی ها خیلی سخت خواهد باشه که کل کشورهای منطقه را قناعت بدن. برای این اساسات متین منطقه درک میکنیم و اخیرا افغانستان در یک موقعیت قرار داره که هر لحظه امکان داره اگه ولایت سقوط بکنه. مشکل کرونا، فساد اداری، قاچاق مواد مخدر، او باشای روی سرک و در پولیس طالبا، اینا همه زیر به دست ان دادن و یک پرابلم کلان را برای دولت افغانستان تقدیم کردن. فعلا در دوش دولت افغانستان است که یک اهمیت قرارداد استراتژیک را که با امریکا داره باید حفظ بکنه. امریکا یگانه متحد افغانستان بوده که در 18 سال دولت افغانستان مکمل حمایت کرده. در عین حال دولت افغانستان با این همکاری و با این پشتوانه چقدر میتونه که در مسائل منطقه‌ای استفاده بکنه و طالبا را به عنوان یک نیروی که میخواهند صلح بکنن در پروسه صلح با خود ادغام بکنه. و از طرف دیگه این به دوش دولت مداره افغانستان است که تا چی هست میتونه کار کسی را قناعت بده که ما کسانی هستیم که در آینده افغانستان نقش داریم. اما در صورتی که اگر دولت افغانستان با این وضعیت موجوده پیش بره، فکر نکنم که در سطح بین المللی طرفدار زیاد داشته باشد.
شما بیشتر اشاره کردین و امریکا و ای که متحده است که همواره دقیقه مدت افغانستان حمایت کرده. در حال حاضر اداره رئیس جمهور ترامپ سرگرم کامپاین انتخاباتی است و چون که در گذشته هم تحلیلگران بهش اشاره میکردن، امریکا به هر نوعی تلاش میکنه تا وعده هایی را که در زمینه خروج نیروها داده بود عملی بسازه و نیروهای خود از افغانستان بکشه. این در حالی است که بارها جنرال های امریکایی که در جنگ افغانستان دخیل بودن چنین کار را به صلاح امریکا و به صلاح افغانستان نمی دیدن. اما خب در آستانه انتخابات اداره ترامپ چنین کار را میکنه. به نظر شما آیا بیشتر برای گرفتن امتیازات بیشتر از نزد امریکایی هاست و این که امریکا هم بالاخره از جنگ خسته شده و به هر نوعی میخواهد که افغانستان ترک بکنه؟
خب تقریباً اردوش میتونه باشه، بخاطر از این که از یک سو دولت افغانستان میخواهد که صلح را گروگان بگیره پیش خود و امریکایی ها هم به امتیاز صلح ضرورت داره. پس این مقصد دولت افغانستان اگر از این فرصت استفاده بکنه و امتیاز زیاد از امریکایی ها بگیره و صلح را هم بیاره، بدون شک برایشان یک چانس بزرگ است. اما ترامپ یک شخصیت متفاوت است نسبت به اکثر رئیس جمهورهای قبلی امریکا. گفت را که بگویه میکنه و در پولیش یک شبه کار خود انجام میده. مثلا شما ببینید که در یک چیزی که خود میتونه چه دفعه تغییر بده، قبلا هم سابقه داشته. برای ترامپ وعده ای که کرده شاید عملی باشه، به خاطر از اینکه یک تعداد نیروها کم شده، بعد 4000 دیگه هم مته است و احتمال زیاد داره که تمام نیروها خارج شود. ترامپ تا حال در اکثر موارد گپ کس را گوش نکرده و آدم نیست که با همه گذران بکنه، نه با کانگرس نه با اطرافیان خود. پس بحث خروج گپ عادی برش است. زمانی که یک مقام ارشد امریکایی بحث خروج مطرح میکنه و او را اعلان میکنه، دیگه امریکا برای حفظ عیسیت خود شاید به مشکل بتانه که گپ ترمیم بکنن. به لحاظ هر چیز در کاخ سفید امکان داره. گپ نظامی های امریکا دقیق کرد. بسیاری از جنرال های عالی رتبه امریکا در افغانستان جنگ کردند و اونا می دانند که جواب افغانستان نسبت به بسیار جایان متفاوت است. به این ترتیبی که امریکایی ها تلفات داشته، نوردی افغانستان جا تلفات داشته و دیگر متحدین تلفات داشته، اونا می دانند که هنوز دشمن خیلی قوی است و امای بعض کشورها و علاقات روسیه با خود داره. در صورتی که اگر صلح در وجود بیاید که صلح دائمی باشه و صلح مثبت باشه و کشورهای همسایه را گارانتی بکنه، بدون شک برای اداره ترامپ یک دستاورد بزرگ است. اما در صورتی که هنوز برد و باخت انتخابات امریکا مشخص نیست، آیا آقای بایدن میبره یا آقای ترامپ، بحث خروج مطرح بکنه و از سوی دیگر اونا برنده نشن و این جنگ در افغانستان شدید شود، این خیلی یک پیامد ناگوار خواهد داشت. باور من این است که من به گفت شما هم دولت افغانستان میخواهد دیگر امتیاز بگیره، در امریکا را میخواهد و سال هر گروگان بگیره. از سوی دیگه ترامپ میخواد برای مردم امریکا شام بده که بله ما جنگ طولانی امریکا را ختم کردیم، فران ما دوباره به خانه آمده و فعلا یک کشور در دور دست هاست با جنگ موج صلح آمد. این صلح 6 ماه دوام میکنه، 10 ماه دوام میکنه، این هنوز مشخص نیست. اما فکر کنم که با خروج نیروها را شاید چنازنی های زیاده در کانگرس امریکا در میان سیاسیون پنتاگون و کاخ‌سفید صورت بگیره، در صورتی که آقای ترامپ قرار دادن. اما در صورتی که اگر خروج نیروها مطرح میشه خیلی پیامدهای ناگوار خواهد داشت، برای اینکه اجالتا حتی بسیاری از کسانی که در کابل سرمایه گذاری میکنن به عنوان تاجر، بسیاری کسایی که به عنوان یک روشنفکر گپ میزنن و بسیار کارهای دیگه که در عرصه اقتصاد و فرهنگ صورت میگیرن، باور همگی است که خوب امریکایی ها هستن در نهایت مدیت آخر در دست دارن و دولت میتونن فشار بکنن یا بعضی گپها را میتونن که عل بکنن. اما در صورتی که صلح هم نباشه و خروج نیروها صورت بگیره، باور من است ما دوباره برمیگردیم به سالهای 1991.
و در صورتی که خب بالاخره امریکا امریکا هم که شما گفتین جنگ به پایان ببره، تا وقتی که چنین کار عملی شوه زمان بیشتر به نفع کی است؟ آیا زمان بیشتر به نفع طالبان است تا اینکه ببینن که نیروهای ایالات متحده و ناتو از افغانستان خارج میشن و او وقت دیگه اونا بسیار با دست باز با حکومت افغانستان از دست بالا صحبت خواهد کردن؟
در صورتی که خروج نیروها مطرح شد فکر میکنم برای طالبان بحث سال بحث درجه دوم است، به خاطر از اینکه اونها احساس میکنن که دولت افغانستان بزرگترین متحد خود را از دست داده، شاید موقعی سیاسی داشته باشه، اما در بسیاری از جبهات قوای امریکا دخیل است، اکتشاف فرصه امریکایی دخیل است، مایز ستلایت دارن با خود، پس این میتونه که دولت افغانستان قوی بسازه. من شک دارم زمانی که امریکایی ها در افغانستان خارج شد و امای مالی هم باقی بانه، به خاطر از اینکه بعد خروج نیروهای امریکایی بدونش تمام ناتو از افغانستان میرن، حتی بسیاری از کاری که از بابت قراردادی های امریکایی برای افغان ها مساعد شده و از این بابت گرچه کم شده از این بابت معاش میگیرن، او هم از دست میرن. در حقیقت طالبان فکر میکنن بشین فشار خود را بالای جبهات بیارن. فراموش نکنیم که امروز در افغانستان تمام روغنیات، تیل یا ممر بگوییم از طرف دیگه بسیاری از تجهیزات توسط امریکایی ها مساعد میشه، در صورتی که اگر کم شوه و یا این نرسه طالبان دست بالای خواهند داشت و عملا یا با تاسف اطراف کابل ناامن است، بسیاری ولایت ها ناامن است. شما هر روز در خبرها حتما خبر جنگ هم میشنوین، خبر کشته شدن یک مقام رو میشنوین. این نشان دهنده است که نسبت به سالهای قبل ما میریم به سمت یک وضعیت خرابتر. و در صورتی که اگه خروج تکمیل شد، شاید در امریکا برای آقای ترامپ یک دستاورد باشد که ما جنگ امریکا را ختم کردیم، و شاید پدرها و مادرها امریکایی ها نیاز داشته باشند که اولادشان کسشان باشه و نگران از این نباشند که فردا اونا کشته شد، مثل که امروز در فرار یک سرباز امریکایی کشته شد. اما این که در افغانستان چی میگذره، باور من این است که ما شاید یک جنگ داخلی دیگر خواهیم بود، برای اینکه طالبان احساس میکنند که ما از نقطه سیاسی به یک موقعیت تعارضی رسیدیم. پس کار یک دولت که عملا در نزد مردم فاسد است، بیکاره است، نمیتونه که همیت کوچه ها را تامین بکنه، سکوت دادنش براش تلفن خود باشه.
در حالی که پیشتر هم شما اشاره کردین برای نشست منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که در مورد روند صلح که حکومت افغانستان میخواه این نشست را در هفته جاری برگزار بکنه، همسایه افغانستان با خصوص روسیه که چند پیش گزارش های تایید ناشده به نشر رسید که گویا طالبان را حمایت مالی میکردن که عسکرای امریکایی را در افغانستان هدف قرار بدن، آیا روسیه منتظر است که بتونه با استفاده از چنین شرایط و با خروج عساکر ایالات متحده از افغانستان نقش مهمتر بازی کنه و جاگزین نیروهای ائتلاف بین المللی و ایالات متحده شود در افغانستان؟
من شک دارم، به خاطر از اینکه امریکایی ها اگر در صورتی که افغانستان نداره، یعنی روس ها جرات نخواهد کردن که به زودی اطفار جنگ و سیاست در افغانستان به پیش بگیرن، گرچه که افغانستان سالها قبل جزء چتر امنیتی کرملین بود، سربازهای روسیه‌ای جبران اونا تجربه جنگ به شکل کافی دارن و تا کف افغانی نمیفهمن که تا چی اندازه میتونن که سلاح روسی استفاده بکنن. اما روسیه امروز دیگه یک کشور ایدئولوژیک نیست، امروز روسیه بیشتر به اقتصاد خودش فکر میکنه و با تعاون و همکاری فکر میکنه، با سیاست چند جانبه گرایی که بین روس‌ها و پیش میبرن فکر نکنم که اونا سرباز روان بکنن، حتی من شک دارم که اونا حمایت مالی بکنن. اونا بیشتر با فشار سیاسی که وارد میکنن تا اندازه زیاد موقعیت امریکا را در افغانستان ضعیف نشان میدن و از طرف دیگر خروج نیروهای امریکایی از افغانستان برای روس ها یک برد خوب بالاخره زیر زناکم و یک پایگاه امریکایی ها کم شد. اما این که در افغانستان چی میگذره، شاید روسیه به شکل حداقلش جنگ هایی را که در افغانستان میشه کنترل بکنه. برای روس ها فعلا حفظ مرزهای آسیای مرکزی خیلی مهم است. من باور نکنم که او امکانات غولاسایی را که امریکا در خدمت دولت افغانستان قرار داده بود روس ها فعلا بتونن پول کمک بکنن. شما میدونید که شب روز بعد از تمام دنیا سفری میکنه و اکثرا خزانه های دولت ها خالی شده به خاطر مسئله کرونا و اینا مجبور هستن که تاجر و مردم خود حمایت بکنن، بازارهای خود حمایت بکنن. ما فکر نکنم که یک مشکل اضافی دیگر از سرشان های خود روسا عمل بکنن. صرف در روسا خروج نیروی آمریکایی را میخوان. دو، یک دولتی که برای روسیه دردسرساز نباشه، نتونه که مرزهای آسیای مرکزی را چلنج بکنه. در غیر از این من شک دارم که ما در نبود امریکایی ها روسیه را انتظارش داشته باشیم که خلای امریکایی ها را پر بکنه. من 100% شک دارم که خروج نیروهای امریکایی درآمدهای بد داره. افغانستان دوباره تبدیل میشه به میدان جنگ کشورهای ترکیه، هند، ایران، پاکستان و حتی سعودی، قسمی که در سالهای قبل دیگه بوده و حتی اکنون هم دوام داره. حال حاضر روس ها صرف در فکر ازی هستن که با سیاست های خیلی نچندان تهاجمی موقعیت خود در افغانستان حفظ بکنن، اما توقع کمک نباید داشت.
یک مسئله دیگه که بارها روش صحبت شده که آیا طالبان واقعا صلح میخواهند؟ آیا طالبان واقعا در خسته شدن و تمام پشتوانهای سیاسی و مالی خود از دست دادن؟ آیا طالبان میخواهند که بر سر تقسیم قدرت به حکومت افغانستان مصالحه بکنن؟
آسیدی سب یک مسئله باید واضح شود که طالبا تا حال در یک موضوع دیگی است. این خود بحث همکاری با دولت افغانستان را مطرح نکردن. صحبت کردن، دیالوگ کردن، سر جنگ بحث کردن یک طرف قضیه است. اما این که توافق بکنن که ما قانون اساسی و جمهوری اسلامی افغانستان را پذیرفتیم تا چیز وجود نداره. یکی دومی که عملا در سرتاسر افغانستان جنگ است، سربازها کشته میشه، غیر نظامی ها کشته میشه، پس معلوم میشه که نیت برای صلح وجود نداره. از سوی دیگر امروز هنوز در پاکستان مدارس کاملا فعال است، ده ها هزار مدرسه وجود داره و شما فکر کنید که هزار مدرسه پای رفت به میدان های جنگ بره خیلی زیاد میشه و هیچگاه در صفوفشان کمی کاستی به وجود نمیاد. برخلاف اینا تهاجمی تر عمل میکنن و این معناست که اینا از یک امریکایی ها را مشروب کردن که ما با شما صلح بکنیم. اونا درک کردن که آقای ترامپ چی میخواه برای انتخابات. از سوی دیگر با دولت افغانستان هنوز به توافق نرسیدن، بحث هم شروع نشدن و جنگ هم شدید است. شما فکر کنین که طالبا هنوز ده ها هزار سرباز دارن. قرار باشه اگر صلح در کار باشه، هیچ سرباز طالب حاضر نیست که سلاح خود تسلیم دولت افغانستان بکنه و با پروسه صلح و ادغام یکجا شود. و فکر میکنم که وقتی که طالب مسلح وارد نظام شود، شما جز جنگ هیچ انتظار نداشته باشین. ولی حاضر از سوی دیگه پاکستان دقیقا مقصدش و هدفش پاک نیست. ما هیچ گاهی نخواستن که در افغانستان صلح وجود داشته باشن. پاکستان در جستجوی آباز در افغانستان، عراضی پاکستان کفایت نفوذ چه نمیکنه، باید خاک اضافی داشته باشه. بحث معادن و انرژی هم مطرح است. از سوی دیگر دوباره بحث انرژی و انتقالش از افغانستان هم در سوی جنوب آسیا مطرح است. این همش امتیازات است که پاکستان در انتظارش است و او را میخواه استفاده بکنه و بهترین ابزار که میتونه ایران را براشون پاک بکنه و دولت افغانستان را تضعیف بکنه طالبان است. و من شک دارم که هنوز طالبا به این استقلالیت رسیده باشند. اونا مردم های شاید خوب باشند، اما رهبریشان به این استقلالیت و به این آزادی رسیده باشند که نیست.
از یک نکته گپ شما را قطع میکنم استاد، ببخشید. خب از یک نگاه درست است که اگر اونا بتونن به استقلالیت رسیده باشند که پاکستان هم مثلا مطمئن بسازن از تسلطشان بر خاک افغانستان، اما خب ادامه این جنگ در پاکستان که رقمی که شما اشاره کردین به انرژی ضرورت است و اقتصاد متزلزل داره بسیار گران تمام نمیشه؟
خب من با گفتهای شما موافق هستم. پاکستان زمانی که جنگ افغانستان را تنظیم میکنه این مخالفی نه، هیچگاه نتانسته که مانند اند رشد اقتصادی داشته باشه. در مجموع طرف جنوب آسیا که بریم کشورها از لحاظ اقتصادی در حال رشد هستند، اما پاکستان زیاد رشد نکرده و از سوی دیگر بین روحیه و چهره نظامی پاکستان رو ببینیم. حکومت ملکی در پاکستان صرف کارهای عادی پیش برن، سیاست خارجی، بحث‌های امنیتی، بحث آب و سایر مسائلی که جز استراتژی یک کشور است، اونا توسط اردو و پیش برده میشه. پس تعیین کننده اهداف بیرون مرزی در پاکستان اردو است. باید درک بکنیم که شما اگر اردوی پاکستان و سیاست‌هایش دور بکنیم، پاکستان فردا در زیر جنگ‌های مذهبی و جنگ‌های قومی میشه. لحاظا جنگ یک هدف میهنی در پاکستانی ها است که از طریق قرارداد تمام افکار را بسیج میکنند در مقابل افغانستان یا در مقابل این در کشمیر. لحاظا من شک دارم که به این زودی یا یک شبه آیسا و یا اردوی پاکستان تغییر ذهنیت داده باشند، مانند کشورهای دیگه که براش اقتصادی فکر میکنند، بخواهند راه را هموار بکنند و بین این در افغانستان و پاکستان تا چه مرکزی یک خط ترانزیتی بسیار خوب ایجاد شود. من به این شک دارم، چرا که عملا امروز در صورت که جنگ در افغانستان شدید است، به طالبان دوام میرسه، مرمی میرسه، سلام میرسه، هر نوع امکانات میرسه، تا زمانی که یک کشور قدرتمند در پشت شانه باشه این خیلی دشوار است که اینا بتونن در نزدیکی های کابل بیا و دولت افغانستان تهدید بکنن. من فکر میکنم که پاکستان قرار بود اگر برای صلح فکر میکرد، امروز گام های بسیار عملی را میبرداشت و در پولی از در این موقعیت پاکستان میتونست به عنوان یک کشوری که ناجی صلح هست طالبان را تشویق میکرد که در سرتاسر افغانستان به کاهش خشونت فکر بکنن، مردم ملکی غرض نگیرن، مکاتب دخترها را باز بکنن، آزادی مطبوعات حداقل بگذارن که تامین شود. این هیچ از یک گپ ها نشده.
تشکر استاد. و بالاخره برگردیم به آخرین مورد در افغانستان، در حالی که هیئت مذاکره کننده با طالبان هم تشکیل شده و حکومت افغانستان میخواهد در سطح بین المللی و منطقه‌ای حمایت و پشتیبانی جهان از روند صلح و مذاکرات بین الافغانی هم حاصل بکنه، در تازه ترین مورد اختلافات در میان حزب جمعیت اسلامی افغانستان بروز کرد که گفته میشه که حزب به انشعاب سوق بده. به نظر شما این انشعاب در یکی از احزاب مهم تاثیرگذار است بر مذاکرات بین الافغانی؟
خب در سطح رفتاری فکر نکنم کارهای دولت به چالش مواجه بکنه، اما شاید جمعیت فکر کرده باشه که یک سمت اساسیه که طالبان میخواد با او بحث بکنه جنگ است. برای این که اکثرا جنگ های طالبان در سالهای 96 تا سالهایی که ختم شدن با نیروهای جمعیت اسلامی بود، چی در تفاوت شمال و چی در شمالی تا پنجشیر، اینشان به هم دید که شاید امروز هم طالبان میخواهند با جمعیت بحث بکنن و در حقیقت سرزمین هایی که بین از اینا صورت بگیره خود یک فرضی است. شاید تقسیم قدرت بین از این دو جریان صورت بگیره. نزد طالبان زمامدارایی که در ارگ هستند ریشه قومی ندارند. فردایی که اینا قدرت ختم شدن شاید از افغانستان دارند، اما جمعیتی ها اکثرا کسانی هستند که فامیلشان اینجا سرمایه گذاری کردند و سابقه جنگ و رهبری داشتند. حالا اکنون در جمعیت اگر جنگ وجود داره، با اونا میخوان که رهبری جمعیت در دست داشته باشن تا در چند زنی ها امتیاز بیشتر بگیرن. یک از سوی دیگه اختلافات در میان جمعیت اسلامی در زمان انتخابات بیشتر بود. اینا کی از کی مایع کرد، بعدها مورد بی‌مهری قرار گرفت، قطع رابطه کرد، با دشمن قدیمی یک جا شد، دوست جدا شد. من فکر میکنم که اینا مثلا جنبه شخصی و جنبه هویتی هم بینشان داشته، به خاطر از این که قبلا هم اینا روی موارد بسیار کوچک با هم آشتی میکردن، فردا که دیگر تنه میدادن. اما در کل در پروسه صلح تاثیر داره، یک طرف گفتگو کننده است و شاید فردا اگر بس دیالوگ بین الافغانی شروع شود، یک طرف که ناراضی است شاید بگه یک کسانه که به نمایندگی از جمعیت در گفتگوها صحبت میکنن، این موضوع جمعیت نیست، جمعیت برنامه خود داره. بله، تا اگر اندازه جاری ما با گروه شما موافق هستم که اگر طرف گفتگو کننده یا یک طرف قوی گفتگو کننده طرف طالبان جمعیت باشه، گویا دشمن خود فکر میکنن، و اگر یک گروه شامل باشه یا یک گروه شامل نه، شاید تک چالش های را در گفتگو ایجاد بکنه.
به نهایت تشکر استاد نجیب محمود از وقت شما و از اینکه نظریات خود را با شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا شریک ساختین. شب روز خوشی بر شما آرزو میکنم. تشکر.